شویزه احمد تکل تاسو رخصت غوړم او استودیو سپارم مصطفی صدیقی ته چې یو بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي.
بله تشکر از شما تکل صاحب، ماندنه باشید. سلام و صبح سه‌شنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، مقام های زابل میگویند ادامه درگیری میان دو گروه طالبان کم از کم 70 کشته به جای گذاشته است. در مسائل جهان، وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. مطبوعات جهان را هم در مورد افغانستان مرور میکنیم، برمیگردیم با فرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را میشنویم. این هم سرخط تازه ترین ها. درگیری میان دو گروه طالبان در زابل ادامه دارد. یک مقام زابل از کشته شدن ده‌ها شورشی خبر میدهد. یک پلیس اردنی 5 تن به شمول 2 آموزگار آمریکایی را کشت و قرار است گفتگوهای صلح سوریه به زودی از سر گرفته شود. با این خبر آغاز میکنیم که مقامات زابل میگویند در ادامه درگیری میان دو گروه طالبان در این ولایت حداقل 70 شورشی کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز برای رادیو آزادی گفت جنگ میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول ادامه دارد. او افزود
دوی جنگ د تیر روز رئیسی په خاک افغان،
جنگ میان آنها از 3 روز به این سو در ولسوالی های خاک افغان و ارغنداب ادامه داشته و اکنون دامنه این درگیری ها به مناطق چنارو و داوزوی ولسوالی دایچوپان رسیده است.
چند روز پیش گزارش شد که منصور دادالله معاون محمد رسول از یک حمله طالبان اختر محمد منصور در زابل جان به سلامت برد. ملا محمد رسول به تازگی به عنوان رهبر جدید گروه انشعابی طالبان در داخل افغانستان اعلام موجودیت کرد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. حمدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز میگوید جنگ در برخی از مناطق این ولایت هنوز هم ادامه دارد ولی نگران کننده نیست. آقای دانشی در صحبت تلفنی شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت در مرکز شهر قندوز خوب است. او افزود
برای فعلا خوب جنگ در دشت ارچی است. وضعیت در مرکز فضل خدا خوب است. امام صاحب جنگ نیست، تجمع دارن یک مقدار ولی قابل نگرانی نیست.
پیش از این امرالدین ولی معاون شورای ولایتی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح حکومت در قرا و قصبات اطراف این ولایت حضور و فعالیت دارند. شهر قندوز در آخرهای ماه سپتامبر از سوی جنگجویان طالبان تصرف شد و بعداً نیروهای امنیتی افغانستان شهر را از وجود طالبان پاکسازی کردند. ریاست امنیت ملی قندهار 3 تن را به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی دستگیر کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز در این مورد به نشر رسید گفته شده که 3 نفر که یکی باشنده قندهار است و 2 نفر دیگرشان از زابل در حملات بمی و دیگر فعالیت‌های تروریستی دست داشتند. طالبان و دیگر گروه‌های مخالف حکومت تا کنون در این مورد تبصره نکردند. در گزارش اداره‌های پناهندگان نروژ و سویدن آمده که بیشترین رقم پناهجویان ثبت شده را افغان‌ها تشکیل می‌دهند و به دنبال آن مردم سوریه و عراق قرار دارند. در این گزارش گفته شده که اداره ثبت پناهندگان سویدن از 2 تا 8 ماه نوامبر بیش از 10,000 درخواست پناهندگی را ثبت کرده که اکثریت آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش دی پی آی آلمان از جمع 4,333 پناهجوی افغان که در این هفته در سویدن ثبت نام شدند، حدود 3,000شان خردسنند که با خود همراه ندارند. رادیو آزادی. شماره کشته شدگان در تیراندازی یک پلیس اردن به 5 نفر رسید. مقامات میگویند یک پلیس اردنی با حمله بر 2 آموزگار آمریکایی، 1 آموزگار آفریقای جنوبی و 2 اردنی در یک مرکز آموزشی پلیس در نزدیکی عمان پایتخت این کشور آنها را کشته است. این پلیس پس از آن در اثر تیراندازی همکارانش کشته شد. در این حادثه 4 تن دیگر زخمی شدند. حکومت اردن میگوید که حمله کننده یک افسر ارشد این کشور بود و رویداد تحت تحقیق قرار دارد. قرار است مذاکرات صلح سوریه در 14 ماه نوامبر از سر گرفته شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در این دور گفتگوها به شهر ویانا پایتخت اتریش سفر خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت که مذاکرات در مورد توافق روی طرح پایان جنگ داخلی سوریه، ادامه دیالوگ میان نمایندگان 7 کشور را با نمایندگان از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواهد بود. و محافظان سرحدی یونان یک کشتی حامل 245 پناهجو را در نزدیکی جزیره لسبوس پیدا کردند. خبرگزاری فرانس پرس از قبل مقامات یونانی گزارش داده که این افراد از کشتی که به ساحل برآمده بود نجات داده شدند. رسانه های یونانی گفتند که هر پناهجو به قاچاق بر خود 3000 یورو داده تا آنها را به ساحل جزیره لسبوس برساند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 12.5، آسمان بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 23.7، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 27.7، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8.9، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21.6، آسمان بارندگی. گردیز بلندترین درجه حرارت 9.2، آسمان بارندگی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 6.-3، آسمان بارندگی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. ادامه درگیری میان دو گروه طالبان در زابل. یک مقام زابل میگوید ده ها جنگجوی طالبان کشته شدند، بیشتر تا لحظات دیگر. از جنجال میان والی و معاون ولایت پنشیر میشنوید. معاون والی میگوید دفترش مسدود شده است.
اصلا کسی اجازه قانونی اجازه نداره که در دیار اقادم هم چه کار انجام بوده؟
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در مسائل جهان، وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. و در رنگهای زندگی امروز هم مثل هر روز دیگر گپ و گفته داریم جالب.
ما خود اگه اوقدر با مریضا سر و کار نداریم، فقط یک چند دقیقه که معاینه میکنیم میبینیم.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید، گزارش اول ما این است که مقامات میگویند درگیری میان دو گروه طالبان حداقل در 3 ولسوالی زابل ادامه دارد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز برای رادیو آزادی گفت که جنگ میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول ادامه دارد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده است.
مقامات ولایت زابل میگویند جنگ و درگیری میان گروه های رقیب طالبان در 3 ولسوالی این ولایت جریان دارد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز در صحبت به رادیو آزادی گفت از 3 روز به این سو جنگجویان گروه ملا اختر محمد منصور و طرفداران ملا محمد رسول در ولسوالی های خاک افغان، ارغنداب و دایچوپان بین هم درگیر جنگند.
تا
کنون گروه اختر محمد منصور 47 جنگجوی گروه دادلا منصور را کشته، 18 تنشان را اسیر گرفته و از نزد آنها اسلحه ثقیل مانند داشکه، پیکا و همچنان لندکروزرها هم به دست آوردند. گروه منصور دادلا توانسته که 13 تن از جنگجویان گروه ملا اختر محمد را بکشند. در این میان ملا عبدالمنان نیازی که خود را به گروه ملا محمد رسول منصوب می داند و سخنگوی آن گروه معرفی می کند، از محل نامعلوم در صحبت تلفنی با رادیو آزادی جنگ در سه ولسوالی زابل را تایید کرد و ملا اختر محمد منصور را متهم نمود که حمایت ادارات استخبارات منطقه را با خود دارد. این حملات همه از سوی طرفداران اختر محمد منصور آغاز شده که از حمایت افراد مسلح ازارک در جمع آنها دو مشاور نظامی سپاه پاسداران نیز شاملن برخوردار بوده و اختر محمد منصور از آنها پول زیاد گرفته است. عملیات ادامه دارد و دیروز 800 آنها هم در میدان جنگ افتاده بود. هر دو سخنگویان گفتند که در این درگیری ها حدود 80 جنگجو از هر دو گروه کشته شدند. در این میان یک قماندان ارشد گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری رویترز گفته است که در زابل بر علیه آنها جنگجویان ملا دادلا منصور می جنگند که حمایت حدود 400 تن از جنگجویان مسلح ازبک را با خود دارد. به گفته این منبع جنگجویان خارجی مربوط به گروه داعشن و گروه داعش در ولایت زابل و طرفداری ملا دادلا منصور می جنگند. اما ملا عبدالمنان نیازی این ادعا را رد کرده و هشدار داد که آنها جلو فعالیت همه جنگجویان مربوط به ملا اختر محمد منصور را در افغانستان خواهند گرفت. ملا اختر محمد منصور پس از تایید مرگ ملا محمد عمر خود را به حیث رهبر طالبان اعلان کرد، اما اکثریت اعضای شورای کویته با او بیعت نکردند و عده آنها اخیرا ملا محمد رسول را به حیث رهبر طالبان تعیین کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که همراه این مجموعه خبری رادیو آزادی هستید. گزارش داریم که معاون ولایت پنشیر والی این ولایت را به زورگویی و خشونت متهم کرده، میگوید دفترش را مسدود کردند و برایش اجازه کار نمیدهند. اما بشنویم که دفتر والی پنشیر در این مورد چی میگوید. این همه در این گزارش از احمد هنایش.
معاون ولایت پنشیر میگوید والی این ولایت در یک اقدام زورگویانه دفتر وی را مسدود کرده و فعالیت این اداره را فلج کرده است. عبدالخبیر بخشی معاون ولایت پنشیر با شکایت از محمد عارف سروری والی این ولایت به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
یک دفتر رسمی ما که حضور هم نویش میکنه و معاونت اصلا میبره و دیگه پورا مشاوریت جور میگیره، اقداماتی که اصلا صلاحیت یک والی نیست که هر چه اقدامات بکنه، خصوصا در غیاب کسی که او معاون ولایت یا نفر دوم ولایت است. اصلا کسی اجازه قانونی اجازه نداره که در غیاب یک آدم هم چه کاری انجام بده. دیگه اولا که یک مامور رسال پوینت باشه و علاوه از تو که بکنه کاملا دفتر ما بسته است، طرف والی بسته شده، دیگه این غیر قانونی اقدامات صورت گرفته، یک بخش از اداره پنشیر فاسد شد.
معاون ولایت پنشیر میگوید عزل و سبکدوش کردن معاونین ولایت از صلاحیت های والی ها نبوده و این عمل خلاف اصول و مقررات اداره خدمات ملکی صورت گرفته است. در این مورد عتیق الله ساکت سخنگوی والی پنشیر میگوید پست معاونت ولایت بر رقابت رفته و از این رو برای آقای بخشی اجازه کار در دفترش داده نشده است.
هیچ چوکی و هیچ پست و هیچ موقف میراثی نیست که یک شخص ادعا بکنه که برای ابدالابد یا مادام العمر در یک چوکی باقی بمانه و بعضی کاندیدا و نامزدهای فعلا به کاندید هستند در پست معاونیت ولایت پنشیر که القریب از اونا امتحانشان گرفته میشه و شخص واجد شرایط دوباره به کار خود آغاز خواهد کرد.
با این حال عبدالخبیر بخشی معاون ولایت پنشیر میگوید به دلیل اینکه تا حال در پست معاونت این ولایت مطابق اصول از سوی حکومت مرکزی و ارگانهای محل کسی دیگری مقرر نشده است، این عمل سبب تشنج و انرژی در پنشیر خواهد شد.
گزارش بود از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تا لحظات دیگر در مسائل جهان میشنوید که وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی طرح بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. اما اکنون 7:45 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات زابل میگویند در ادامه درگیری میان دو گروه طالبان در این ولایت حداقل 70 شورشی کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل دیروز به رادیو آزادی گفت جنگ میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول ادامه دارد. حمدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز میگوید جنگ در برخی از مناطق این ولایت هنوزم ادامه دارد ولی نگران کننده نیست. آقای دانشی در صحبت تلفنی شام دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که وضعیت در مرکز شهر قندوز خوب است. ریاست امنیت ملی قندهار 3 تن را به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت کرده است. قرار است مذاکرات صلح سوریه در 14 ماه نوامبر از سر گرفته شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در این دور گفتگوها به شهر ویانا پایتخت اتریش سفر خواهد کرد. شمار کشته شدگان در تیراندازی یک پلیس اردنی به 5 نفر رسید. مقامات میگویند یک پلیس اردنی با حمله بر 2 آموزگار آمریکایی، یک آموزگار آفریقای جنوبی و 2 اردنی در یک مرکز آموزشی پلیس در نزدیک امان پایتخت این کشور آنها را کشته است. این پلیس پس از آن در اثر تیراندازی همکارانش کشته شد. و محافظان سرحدی یونان یک کشتی حامل 245 پناهجو را در نزدیکی جزیره لسبوس پیدا کردند. خبرگزاری فرانس پرس از قبل مقامات یونانی گزارش داده که این افراد از کشتی که به ساحل برآمده بود نجات داده شدند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در رنگ‌های زندگی مصاحبه جالب خواهید شنید، اما حال طبق وعده امید مرزبان نگاه دارد بر شمار از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
در گزارشی که روزنامه واشنگتن پست نشر کرده، به قتل 7 تن از هزاره های توجه شده که در جنوب افغانستان اختطاف شده بودند. در این گزارش آمده است اجساد سربریده 4 مرد، 2 زن و 1 کودک هزاره در منطقه ارغنداب ولایت زابل که با پاکستان همسرحد است به دست پلیس افتاد. واشنگتن پست به نقل از یک اعلامیه نشر شده سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان گزارش می‌دهد که محمد اشرف غنی از این حادثه خیلی متاثر شده و قرار است روز سه‌شنبه جلسه امنیتی را درباره همین قضیه برگزار کند. به گزارش واشنگتن پست این افراد در جای کشته شدند که دو گروه مخالف طالبان بین هم درگیر هستند و برخوردهای میان آنها سبب مرگ نزدیک به 60 نفر از هر دو جناح شده است. در همین گزارش با شدت اختلافات میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و هواخواهان ملا محمد رسول نیز اشاره شده است. گزارش واشنگتن پست همچنان به نقل از مقام‌های افغان نوشته است که نزدیک به 400 خانواده وابسته به شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در زابل جابجا شدند. اختلافات درونی طالبان توجه دیگر نشریه‌های جهان را نیز به خود جلب کرده است، از جمله نیویورک تایمز که می‌نویسد یک گروه تازه انشاب کرده از طالبان ادعا دارد که به گفتگوی صلح با حکومت افغانستان آماده است. نیویورک تایمز همچنان می‌نویسد این گروه که رهبریش را ملا محمد رسول به دوش دارد همچنان گفته است که به زنان اجازه رفتن به مکتب را خواهد داد. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز از نفوذ این دسته از طالبان در فرا و هرات یادآوری کرده، اما می‌نویسد که تا حال روشن نیست که این گروه در کدام مناطق دیگر افغانستان نیز نفوذ دارند.
اکنون بشنویم که وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد از چگونگی پلان بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده است.
مقامات میگویند با وجود مقاومت شدید کنگرس برای بستن زندان گوانتانامو به وزارت دفاع آمریکا قرار است در این هفته از پلان بستن زندان گوانتانامو پرده بردارد که این زندان چگونه بسته خواهد شد. یکی از این مقامات آمریکایی گفت این پلان 4 بخش دارد. یکی از آن بخش‌ها تشریح می‌کند که راه بدیل نگهداری زندانیان چه خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا گفت تیم کوچک از مقامات این وزارت سروی را در این زندان‌ها به شمول زندان ساوت کارولینا، کانساس سیتی و زندان کلرادو انجام داده است. باراک اوباما هنگام کمپاین انتخاباتیش برای ریاست جمهوری آمریکا تعهد نموده بود که زندان گوانتانامو را می‌بندد و به این نظر بود که این زندان نمادی از بدرفتاری و در قید نگه داشتن افراد بدون اتهام می‌باشد که از دوران رئیس جمهور جورج دبلیو بوش به او میراث باقی مانده است. در این میان مجلس نمایندگان آمریکا در هفته گذشته به اکثریت آرا یک لایحه دفاعی شامل تدابیری را تصویب کرد که بر اساس آن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نمیتواند این بازداشتگاه را پیش از پایان دور ریاست جمهوریش در سال 2017 میلادی ببندد و قرار است مجلس سنای آمریکا نیز این تدابیر را تصویب کند. اما جان میکن سناتور جمهوری خواه رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا حمایت خود از بستن زندان گوانتانامو را اعلان کرد، ولی وزارت دفاع آمریکا را نیز شدیداً انتقاد نمود که در ارائه به وقت این پلان ناکام بوده است. با آن هم جف داویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نگفت که آنها چه زمان دقیق این پلان را به کنگرس می سپارد، اما افزود که به زودی ارائه خواهد کرد. در این میان یک مقام دیگر آمریکا که نخواست نامش افشا شود گفت که این پلان در همین هفته به کنگرس ارائه خواهد شد. در حال حاضر 112 زندانی در این زندان به سر میبرند که 53 تن آنها واجد انتقالند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و تازگی یک تیاره روسی در مصر سقوط کرد و همه 224 سرنشینش کشته شدند. در مورد دلایل سقوط این تیاره مسافربری گزارش‌های گوناگون نشر شده، اما اینک گفته می‌شود که 90% امکان دارد که این تیاره در نتیجه انفجار یک بم در داخل آن سقوط کرده باشد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی از نکاتش را آرش همایون تقدیم می‌کند.
به تاریخ 31 اکتبر سال جاری میلادی یک تیاره ایربس A321 مربوط به یک خط هوایی روسیه در 23 دقیقه پرواز در شبه جزیره سینای مصر سقوط کرد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. این تیاره از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ پرواز کرده بود. شورشیان گروه دولت اسلامی که در شبه جزیره سینای مصر با نیروهای امنیتی این کشور می جنگند گفتند که این تیاره را سقوط دادند. اما اینک یک مقامی که در مورد سقوط این تیاره تحقیق میکند میگوید 90% احتمال آن میرود که این تیاره در اثر انفجار یک بم در داخل آن سقوط کرده باشد. یک عضو تیم تحقیقاتی مصر گفته است بررسی صندوق سیاه و صداهای ثبت شده در آن نشان میدهد که این تیاره در اثر انفجار بم سقوط کرده است. مقامات استخباراتی بریتانیا و آمریکا نیز از گزارش‌های تذکر دادند که نشان می‌دهد تیاره‌ای که از شرم الشیخ عازم سن پترزبورگ بود در اثر انفجار یک بم سقوط کرده است. روسیه به تاریخ 6 نوامبر اعلان کرد که همه پروازهایش را به مصر به حالت تعلیق قرار می‌دهد. حداقل حدود 6 کشور اروپایی نیز به شهروندانشان گفتند که از مسافرت به مصر خودداری کنند. تخمین می شود که حدود 80,000 شهروند روسیه در حال حاضر در مصرند که عمدتاً در مناطق توریستی شرم الشیخ و اورغداد به سر می برند. حدود 17,000 شهروند بریتانیا نیز در مصر گیر ماندند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، مقامات امنیتی در میدان هوایی شرم الشیخ مصر از مدت‌ها به این سو در مورد تدابیر موجود و تجهیزات امنیتی در آن میدان شکایت داشتند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط بازده 96 و FM 100.5 می شنوید. می توانید به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 0727-4361 و 00-4221-1241-15 که شماره از دوستا می کار کرده.
از پیام های شما
حامد از ولایت ننگرهار از ولسوالی کامه در قریب ما یک دانه مکتب بود به نام درمان. او مکتب مردم درمان ویران کدک هیچی مکتب اما تو به ویرانه مبدل شده. ما خواهشمندم که مکتب پس بر ما جور کنه.
من از ولایت غزنی ولسوالی خوگیانی، نام من عبدالله است. در ولسوالی خوگیانی در قریه قلعه قاضی یک لیسه است. در این لیسه هیچ نه و درس نیست، نه آیت می آید نه معلم ها که نیروهای امنیتی برای عملیات بالا شوند. میگن بروین در محالت جنگ شاگردان را رایی می کنند، میگن بروین که حال جنگ شده.
از ولایت سمنگان از ولسوالی رویدواب، یعنی کارمندای دفتر جلپی مدت 5 سال میشه که اینجا آمدن منطقه را سروی کردن، بر مردم وعده کردن که بر شما کارمندای مسلکی روان میکنیم، هنوز هم روان نکردن. مردم های محلی اینجا فعالیت میکنه، کلی درختای مردم در حالت خوش شدن است.
من محمد ساسم از ولایت سرپل ولسوالی بلخاب. چند سال میشه که سرک ما مردم آب نداریم، مردم ما آنتن نداره.
یعنی زلزله زده دیار باید از زودتر باید اقدام کنند، کمک کنند. مردم بیچاره مشکل دهی اخی بسیار چیز از تکلیف است. و سلام.
عبدالصبر است از ولایت سرپل ولسوالی سوزنقله قریه ملک با تماس شدیم. سوزنقله در دست مخالفین مسلح قرار داره اما دولت اصلا هیچ توجهی به سوزنقله نکرده. تا را زندانای جور کرده که بیخه هر کس برده اونجا که زندانه کرد میمور از بین میره، هیچ جور نمیشه دیگه.
تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی میفرستین. از تلفن های افغان بی سیم تان هم میتوانید با شماره 88 به ما پیام های کوتاه بفرستید. جاوید از دایکندی نوشته هند کشور بی‌طرف است، در افغانستان باید رابطه خوب با هند داشته باشیم. عبدالله عابد از ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا نوشته که هند دوست دیرینه افغانستان است و در این مورد صداقت خود را به اثبات رسانده.
رنگ های زندگی.
نام من نایره هستم، مثلا سنف 4 پنتون تبستم.
در کدام رشته خود درس میخونی؟
در رشته استوماتولوژی.
تا سنف 4 که شما رسیدین تو بعض تجارب کسب کردین؟
خب درس های ما خوب است، نظر به می شرایطی که در افغانستان داریم کارهای عملی ما خوب است. استادای ما همکاری میکنن، تا جایی که وسایل در دسترس هست بر ما کمک میکنن.
گوی در شفخانه هم رفتین که بالای مریضا رفته باشین و از نزدیک یعنی کارهای عملیتون شروع کرده باشین؟
بله، همه امروز هم یک جای رفته بودیم، سکل داشتیم. سکل ما کارهای عملی در شفخانه وقتی که میریم سر مریضا امور سکل میگن. در روز هر شفخانه، مثلا شفخانه چشم یا شفخانه نسایی یا توبرکلوز، هر جای در روز سکلش داریم باز میریم.
اول کدام شفخانه رفته بودین؟
اول شفخانه ملاله رفته بودیم.
اینجا چطور وضعیت دیدین در شفخانه ملاله؟ مثلا شما رفتین اینجا از نزدیک مریضا رو دیدین و برخورد دکترها رو با مریضا چه قسم میبینین؟
خوب بود برخوردشان. دیگه امروز یک مریض داشتیم که ما مریض خود ما معاینه کردیم و خود ما کارهای عملیش رفتیم. دیگه خوب بود.
بخصوص خود مریضا چی میگفتن از روابط دکترها و نرسا و اینا؟
ما خود دیگه اونقدر با مریضا سر و کار نداریم، فقط یک چند دقیقه که معاینه میکنیم میبینیم.
شما اولین کارهایتان است در عرصه طبابت، چی احساس برتان دست میتا وقتی که میرین مریض معاینه میکنین؟ آیا تو دقیق میفهمین که به چی مشکل دچار است؟ مثلا مشکل مریض میفهمین، درک میکنین؟
طبعا دیگه و وقتی که آدم از نظر تیوری میخونه بعد از اون مریضش هم میبینه دیگه بسیار آدم میرسد اون بخش عملیش.
و وضعیت شفخانه یعنی از نگاه صحی چطور است؟ من می شفخانه ملاله که شما امروز رفته بودین.
نه اگه از معیارهای جهانی ببینیم نداره دیگه، هم تو یک وسایلی که ما بتونیم نظافت یا خود کمبودی یا کاستی خودش داره.
خودت که داینده یک دکتر میشی، آرزوی چی است که در عرصه طب باید چی کارهایی را انجام بدی؟
ما خیلی آرزو داشتم ولی حال متاسفانه نظر به امنیت کشورم که میبینم من خیلی مایوس میشم و نمیتونم اما آرزوهای خود مثلا چیز بکنم.
موفق باشی. مسئول تشکر.
تشکر از
تشکر. و اکنون با احمد تکل باش.